آقای دکتر، پس اگر مایل باشید بپردازیم به پاسخ به پرسش شنونده.
بله، خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که من سوالی داشتم از داخل ایران، از طرف شنونده عزیزی به نام مژگان از خراسان که مطرح کرده بودن اختلال شخصیت چیست. حالا و در این حال گفته بودن ضمن سلام های زیاد به شما آقای عبداللهی و حسابزاده به خاطر مدیریت برنامه و کل برنامه، و بعد گفته بودن که ما که ایشون برنامه ها رو دنبال کردن، ولی به نظر میاد حداقل در این مورد که ما شاید پیام رو مبهم دادیم و الا خب همه دعوا بشر اختلال شخصیت هاست. ولی سوال کرده بودن که خب اختلال شخصیت چی هست، یعنی به نظر میاد که بحث رو از پایه سوال کردن و چرا این اسم رو بر اون گذاشتن. اینا
بله
خیلی هم به اصطلاح انتقاد داشتن به استفاده از این اصطلاح برای تعریف ناهنجاری های روحی، نه انتقاد به ما در اصل برنامه، بلکه به اساسا به علم رفتارشناسی که چرا بهش میگن اختلال شخصیت، یعنی گویی که فرد مثلا حال شخصیتش آسیب دیده است، شخصیت خوبی نداره. بعد خب به هر حال بحث منطقی سواله و ما به احترام ایشون پاسخ دهیم. یک توضیح ابتدا بدم و اون این که در مباحث علمی اساسا ما بحث اخلاقی نمی کنیم. این رو من فکر می کنم چندی بار تذکر دادم و توضیح دادم و گفتم که به اصطلاح ما نمره نمیدیم به هیچ بیماری، یا به سلامتی هم همینطور نمره ما نمیدیم، یا فرض کار ما اساسا نیست، داوری نمی کنیم، داوری حقوقی، اخلاقی، اجتماعی، یعنی میدونم که از نظرگاه ایدئولوژیک مثلا نگاه نمیکنیم مثلا، بلکه در تحقیقات در بحث های علمی اساسا کادر صحبت یک کادر خونسا و بی‌طرفانه است. منتها طبیعی است که خب هر پژوهش علمی که از طرف پژوهشگر انجام میشه و اساسا کل علم به مثابه دستاورد فکری و تجسسی بشر قطعاً آغشته هست به باورهای انسان، قطعاً به نوعی درگیر هست با دغدغه‌های فلسفی و نهایتاً قراردادهای اجتماعیش که در اون موازین اخلاقی هم حتماً حضور داره. البته در مبحث درمان خب قطعاً ما موازین اخلاقی رو در نظر می‌گیریم، در برخورد با مریض رعایت میشه موازین اخلاقی، اساساً همه دعواها سر اینه که به اصطلاح حقوق مریض رعایت بشه، کمک بشه و به هر حال یک فردی که دچار آسیب و اختلال مشخص است مجدداً به زندگی، به جامعه، به خانواده، به محل کارش برگرده و اون فانکسیون و کاربرد اصلیش رو پیدا کنه. بنابراین خب از این منظر بحث اخلاقی است، اما و الا در کادر پژوهش‌ها و مسائل علمی ما اصولاً از این دریچه به مسئله نگاه نمی کنیم که اختلال شخصیت داره پس شخصیت خوبی نداره، پس احترامی هم نداره. به اون معنا به اصطلاح ما از اختلال شخصیت صحبت نمی کنیم، بلکه اینجا بحث رفتارشناسی هست، مطالعه رفتار انسان به عنوان ارگانیسم، به عنوان به هر حال موجود زنده که خب تفاوتش در اجتماعی بودنشه، در سازماندهی کارشه، در سیاسی بودنشه، مثلا مدیریتی که میکنه که اون رو متفاوت میکنه از سایر موجودات زنده، و به همین خاطر جا داره که رفتار انسان هم مطالعه بشه، همونجور که دستگاه گردش خون و گوارش رو نمیدونم که اسکلتش مطالعه میشه. خوبه که روح و روانش هم که فرآیند بسیار کیفی تر و به مراتب پیچیده تر مطالعه بشه، و تازه ما در اول راه هستیم، در ابتدای کلاس به اصطلاح این دانش بسیار پیچیده و عمیق هستیم. اینه که بی تردید تعریف میتونه بهتر بشه، دقیق‌تر بشه، فکوس بهتری داشته باشه رو اصل موضوع، اینها حتما تذکر شما کاملا بجاست، ولی به اصطلاح توجه به این توضیح کوتاه هم بفرمایید که ما از منظر اخلاقی و یا برچسب زدن و یا داوری های معمول وارد به این بحث نمیشه.
اما ببخشید این یه مقداری سوال مژگان خانم برمیگرده به همون مطلبی که تا به حال چند بار شما بهش اشاره کردیم، از جمله در قسمت اول گفتگو، و اون همین است که فکر میکنم این باشه که چون این اصطلاحات، نامگذاری ها یا این پی بردن به این مقوله ها در فرهنگ ما انجام نشده، یک بار منفی ایجاد میکنه. مثلا فرض بفرمایید خب disorder یک مفهوم لاغر نظر انگلیسی یه مفهوم این داره که خب یک نظمی وجود داره، یه تعریف مشخصی از چیزی وجود داره که اون order، بعد این disorder عدم وجود اون نظم رو، اون یا اون روند رو اشاره میکنه بهش. در صورتی که خب اختلال به خصوص وقتی با شخصیت بیاد، چون این اصطلاح مطلب جا نیفتاده در میان ما جدا از مسائل فرهنگی و این حرفا، خب این سوال رو ایجاد میکنه. یا مثلا من الان ایشون که سوال میفرمایان، من واقعا نمیدونم چقدر اختلال شخصیت از یک از زاویه فرهنگ عرفی ایرانی، من نمیدونم اختلال شخصیت چقدر بدتر از، نه اینکه بخوام سوال بکشم سوال ایشون رو، فقط میخوام این بحث رو بهش از این زاویه نگاه بکنیم که مثلا اختلال شخصیت چقدر بار منفیش بیشتر از ناهنجاری روحیه. متوجه این ارزمان چه نفریم اشکال از اونجا میاد که چون خودمون اینا رو تولید نکردیم مثل خیلی چیزهای دیگه، این اشکالات طبیعی است که ایجاد بشه.
کاملا درست، من سپاسگزارم از توضیح دقیق شما. واقعیت اینه که اینطوری هست، منتها به نظر میاد که خانم مژگان عزیز، که به نظر میاد از شنوندگان جوان ماست و جای خوشحالی داره، همین عزیزان خوبه که سوال کنند و اینها، واقعیت اینه که خود ماها، خود بنده که درگیر هستن در پژوهش های این قضیه، بعضی موقع نه تعریف خوبی به فارسی پیدا میکنم برای خودم و نه حتی در توضیح مریض، در توضیح بیماری برای مریض های ایرانی خودم در اینجا هم موفق هستم، بلکه من ناچارم که وارد توضیح بده، یعنی در حال شروع کنم بعضی موقع تدریس کردن برای مریض به یک جلسه رو اساسا اختصاصا به تدریس بیماری و واقعا همین اسمش رو میذاریم تدریس، یعنی یک کلاس من میذارم برای شما در رابطه با این اختلال یا ناهنجاری مشخص که ما به گونه‌ای به توافق برسیم تا بتونیم همدیگر رو بفهمیم در سیر درمان و تفاهم ایجاد نشه. چرا که در شخصیت به معنی فارسیش یک باری نهفته است و مضمونی که عبارت است از مجموعه حرمت‌ها، کرامت انسان، عزتش، اعتبار فردی و چیزه اینجوری، که این نشون دهنده این موضوعی است که اساساً زبان فارسی داره. زبان فارسی به خاطر فرهنگی پوشش از زبانی است دیسکریپتیو، زبانی است توصیفی. و این رو اگه یادتون باشه، باز من در ابتدای همینجوری که به درسی خودم مشاهده کردم، در ابتدای بحث رفتارشناسی، حتی در رفتارشناسی اجتماعی بحث های قسمت اول بحث خامون، من عرض کردم که زبان فارسی زبانی است توصیفی، زبانی است شاعرانه، عارفانه یا هر چه اسمش رو بذاری، به هر حال زبانی است که قدری پهن به اصطلاح و اسپسیفیک و متعین و مشخص است، فوکوس دقیقی نداره و به همین خاطر خب مشکل آفرینه. شما اگر شاهنامه فردوسی رو بخونید میبینید که حالا یک واقعی اتفاق افتاده در یک مثلا صحنه جنگی، نبردی هر چه اسمش بذاره، ولی پیرامونش ایشون خب افسانه ها و اساطیر ساخته و فراوان گفته و زیبا هم گفته به طرز بسیار شیرین و لذت بخشی. البته وقتی من میخونم شاهنامه رو لذت میبرم از این نظم بسیار زیبا، از این موزونی و از این هنر و تردستی خود فردوسی و هنر خطابه و مثلا گفتارش، اما میبینم که خب بعضی موقع زیادی است برای نشون دادن یک واقع. مثلا برای اینکه رستم رو تعریف بکنه کافی بود که بگه رستم دلاور بود و شجاع بود و به هر حال و ماهر به هنر رزم و جنگیدن، ولی اون چی میگه؟ میگه که به روز نبرد اون یل ارجمند، به تیغ و به خنجر، به گرز و کمند، برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. این شعر این هندسه میمونه، یعنی تجانس در این شعر اینقدر زیباست که شما میتونید این کلمات رو بذارید بعد هندسه ترسیم، هندسه فضایی فوق العاده، شکل فوق العاده زیبایی به شما میده. یعنی ما به ازای هر کاری که رستم میکنه یه عمل گذاشته، مثلا به تیغ میبره و به خنجر پاره میکنه و با گرز میشکنه و دست میبنده. اینه که منتها خب کافی بود ساده تر میتونست بگه. الان میخوام اینو بگم که اینا استادان سخن ما هستن، اینها به هر حال ارزش های ادبی ما هستن و بهشون افتخار میدیم. منتها این نشون دهنده خود سنت نهفته در این زبان هم هست یا فرهنگی که پشت این زبان هست. باز شعر دیگه فکر کنم در این همین ارتباط من باز هم گفتم، دوباره تکرار میکنم، و اون این شعر زیبای میرزا حبیب قانی فکر میکنم که میگه که افروختن و سوختن و جامه دریدن، پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموخته. اگر من نمیدونم اصلا چی میخواد اینجا بگه کلا، ولی اگر که میخواد که به معشوقش یا به اون دلدارش یا هرکی که اسمش هست یا به اون موجود ذهنی خودش پیامی رو برسونه، خیلی ساده تر میتونست بگه اینو. منتها خب شعر زیبایی گفته ولی معما ترشیده و اینا. زبان ما اینجوری، زبان ما به مثابه ابزار دیالوگ و گفتگو و اینها متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم زبان علمی نیست، زبان دقیق نیست، زبان فارسی، زبان پهن و به اصطلاح مبهمی است.
آقای دکتر زبان انسانی است بیشتر،
زبان احساس است و زبان انسانی، زبان زیبایی است. مثلا خب علم، واقعیت اینه که علم ملال آوره، علم خسته کننده است. علم میدونید ما جا داره اینو بحث کنیم قضیه. واقعیت اینه که اون روحیه‌ای که ما همین بحث با آقای بنی‌صدر داشتیم هفته گذشته که بودن یه هفته قبل در ارتباط با مشکلاتی که ما در مسئله درمان داریم و رویکردی که قرض داره به مسئله روان انسان که خب فرآیند بسیار پیچیده، درش مذهب درگیر است و فلسفه و اجتماع و اقتصاد و تاریخ و تکامل و فیزیولوژی اله، و ما بحث کردیم اینو مفصل. واقعیت اینه که غرب یک نوع پوزیتیویسم رو درش گرفتار شده که میخواد همه چیز رو ببینه، هر اون چه که نمیبینه وجود نداره. حالا این حقیقت مطلق نیست، غرب هم تا حدودی الان داره فاصله میگیره از این با بحث مثلا مطرح کردن هستی شناسی در رفتار شناسی. مثلا اگزیستانسیالیسم الان به عنوان یکی از به اصطلاح چیزهای جدید و مدرن الان به شکل اروپا منتها خب این هست، این بر زبان رفتارشناسی تعمیم میشه، بر فیزیک تعمیم میشه، بر علم پزشکی تعمیم میشه. شما نگاه کنید که ما نزدیک 50,000 اصطلاح لاتین داریم برای شناسایی عضلات، اسکلت، اندامها، رگها، نمیدونم از فرایندهای متابولیک بدن، توضیح اعمال حیاتی یعنی وایتال فانکشن در بدن، اینها همش به لاتینه، یکیش به فارسی. و شما خب میتونید معادله های زیبا بعضی موقع پیدا کنید، هر چقدر که فیزیکی تر راحت تره، ولی هر چه که مضمونی تره، معنوی تره یا گونه به اصطلاح ذهنی ابسترکت مشکل تره. اینه که اینا حالا همین ها گرفتاری ایجاد میکنه در ارتباطات ما، یعنی زبان ما در ارتباطات خودمون هم گرفتاری ایجاد میکنه. مثلا تعارف هایی که ما میکنیم تو زبان های دیگه اصلا نیست. مثلا
آیا چرا ما درون را بنگریم و حال را، نی برون را بنگریم و های را.
اوکی، حالا شما ایران دوست های عزیز باشه، شما این همه از ایران تعریف کنید ببینیم آخرش چی هستش در میاد. واقعیت که ما کشوری داریم که خیلی دوستش داریم، ما همه چیزش رو دیگه دوست داریم، ولی ضعفاش رو خالصه باید کن. حالا برگردیم به اصل داستان. من خوشحالم که برنامه از اون حالت ملال آورش در اومده، قضی خودمونی تر شده. به احترام مژگان عزیز که حالا گوش امیدواریم اینو گوش بده برنامه رو، سلام خیلی زمانی بشه لایو باشه من نگان صحبت کرد که خودشان باشم پشت خط ها و با ما در ارتباط. ولی من حالا توضیح بدم بعدی چرا رفتارشناسی اختلال شخصیت استفاده میکنه.
بله
چون این در اتفاقا در خود بحث تدوین DSM-4 این بحث در یک کنگره شده، به همین خاطر سوالشون خیلی پایه‌ای است. منتها در این حال حالا اگه از بد حادثه اینجوری شده من به فعال نیک میگیرم که پایه‌ای شده سوال. داستان از این قراره که هدفی بود پشت این که گفتن پرسنالیتی دیسوردر به اصطلاح و یا اختلال شخصیت، اون این بود که ما اصطلاحا اینو بگم که اسم گذاری ها خب خیلی ملال آور هستن مثلا، اما خب اگر بشه مسئله رو با این اسامی در یک چارچوب علمی و تشخیصی محدود کرد، خب در صورت ارزش داره که این کار رو بکنیم، هرچند که ملال آور هستن. ما در مسئله و معضل بیماری ها با دو تا مشکل مواجهیم. یکی این که دکتر میبایست یک تشخیص درست در دستش داشته باشه، خب تا اونگاه بتونه درمان بکنه در اساسا. این یه مسئله است، دکتر به تشخیص احتیاج داره، مریض هم همین احتیاج رو داره. مریض حق داره بدونه که اشکال کارش کجاست و چه نوع ناهنجاری داره. به همین خاطر ما میبایست اتیکیتی بزنیم روی مریض، مریضیامون میبایست رنگ بزنیم، اختلالات میبایست دسته‌بندی بکنیم، تفکیک بکنیم و به مریض توضیح در این حال خودمون بدونیم که داریم چه کار
میکنیم.
حالا این دستبندی و این تفکیک کردن که از روی ضرورت، خب این الزاماً مطلوب شنوندگان رادیو نیست یا مطلوب کسی که اصلا این مشکل رو نداره. مشکل من و مریض من، حالا ایشون چرا باید معما براش درست شه؟ این یک هر کسی که ما باید سعی کنیم که تفکیک بکنیم، دستبندی حالا به شکلی بکنیم که همه بفهمن. اما در ارتباط با سایر شاخه های علم هم همینطوره. این تفکیک و تنظیم اشیاء و پدیده ها باعث شده که ما بتونیم تجربیاتمون رو جمع بزنیم، دانشمون رو دستبندی بکنیم. اینها مثلا ما میتونیم به جای سیب چی بگیم؟ میتونیم بگیم بیس، یعنی وارونه کلمه سیب بگیم مثلا. اما آیا این کار ما رو آسون میکنه؟ نه، بالاخره باید اسمی برای این میوهی که میخوریم بذاریم. حالا اینجا میوه خیلی سمبولیک و ممنوعی از سمبول آگاهی، ولی خب سیب و اگه من بگم بیس، آیا مژگان خوشحالتر میشه؟ احتمالا نه، فرق میکنه. اینه که حالا اگه ما به جای اختلال شخصیت میگفتیم ناهنجاری های روحی، حالا چه بسا بدتر میشه، میگیم حالا بخشن. اما خب در از نظر علمی چه هدفی پشت این داستانه؟ هدفی که اینجا هست اینه که اولا میخواستن به خصوص در تزیین شماره 4 DSM این بود که مرز کلینیکی دقیق تری بذارن بین اختلالات روحی و بیماری های اساسی تر روحی و روانپزشکی، مثلا افسردگی ها و پسیکوز ها، که فردی که یک اختلال شخصیت داره و نه بیشتر و این اختلال شخصیت قابل درمان هست و محدود هست و بالاخره در کادر دیگه ما اینو قاطی نکنیم با هر مریضی سخت دیگه و به همین خاطر هم درمان اضافی نکنیم، هم مریضامونو بیمورد نترسونیم. به همین خاطر اومدن اختلال شخصیت ها رو تفکیک کردن زیر این عنوان تا ما بتونیم که به اصطلاح درمان مشخص در ارتباط با مریضی مشخص داشته باشیم و در این حال به مریض یا مراجعه کننده به اصطلاح یک تشخیص خیلی سنگین نذاریم. مثلا فرض بفرمایید اگه قرار بود که به هر کسی که وزنش پایین میره، در پزشکی جسمی عرض میکنم، مثلا پزشکی سوماتیک است، اگه هر کی که شبا عرق میکنه و وزنش کم میشه و خلاصه لاغر میشه، ما میگفتیم که شما علامه کلینیکی شما شبیه بیماری سرطانه، خب همه رو ما میترسونیم طبیعتا، همه رو چرا افسردگی میکنیم؟ چرا که خب یک فردی که تومور داره میتونه اینجوری باشه، علامش عرقای زیاد شبانه، وزن کم بشه و به تدریج خستگی. ولی این علائم عیناً مال ترشح بیش از حد غده تیروئید هم هست. کسی که قده تیروئید زیاد ترشح میشه در یک نوع مشخص، چندین نوع داره، میتونه وزن کم کنه، تعریق زیاد، ضربان قلب بالا، خستگی و حتی افسردگی. خب بنابراین ما نمیتونیم به صرف این علائم کلینیکی مشترک یک همه رو بگیریم به اصطلاح یک تشخیص بدیم که خب مشکلات گرفتاری های خودش داره. اینکه ناچار شدیم چیکار کنیم؟ یک سری علائم کلینیکی بزنیم برای تومورها یا به اصطلاح انواع بیماری های نوع سرطان و بعد سایر اختلالات غدد درون ریز، مثلا از جمله در غده تیروئید، حتی در دیابت هم فرد ابتدا وزنشو میتونه کم کنه. یا مثلا شما علائم دیابت در نظر بگیرید، در دیابت یکی از علائم ابتداییش که باعث میشه ذهن دکتر متوجه دیابت بشه اینه که فرد مریض ادرار خیلی زیاده، یعنی حجم ادرارش بیش از حد بالاست. علتش هم اینه که قند خون بالاست، قند با خودش آب زیادی رو از طریق کلیه ها میبره و دانش خوب ادرار تولید میشه. این مکانیزم بیوشیمیاییش. خب حالا اگه قرار بود که همین اتفاق میتونه در اختلالات عصبی کمر که مثانه رو کنترل میکنم ایجاد شه، که در اونجا مثلا ما زود به زود ادرار میاد، در بعضی مشکلات پروستات، غده پروستات در مردها، خب ما نمیتونیم به هر کی که ادرار زیاد میکنه بگیم دیابت داره الزاماً، یا اگر که یا مشکل پروستات داره، یا نمیدونم که مشکلات مثلا نخاعش عیب دیده، بلکه ما میباید یکم قدمی فراتر بریم، یعنی معیارهای دیگه هم بذاریم روش که همون تشخیص افتراقیه که ما گفتیم در سلسله برنامه هامون، که بتونیم تفکیک کنیم. حالا هرچی ما پیشتر بریم در علم پزشکی، این تفکیک ها و این تخصیص ها و تشخیص ها دقیق تر میشه. و شما منتظر باشید که در آینده ما اصطلاحات پیچیده تر احتمالا ملال آورتر خواهیم گفت برای اینکه بتونیم تشخیص همون دقیق تر بشه. مگر اینکه در ایران خودمون هم آستینان رو بالا بزنیم، برای اینکه به جای اینکه بند بکنیم اینکه روسری ها بالا یا پایین رفته، قضیه میکروسکوپ ها رو بیاریم جلو، ما هم نگاه کنیم در میکروسکوپ هامون و در تلسکوپ هامون و اینها، قضیه رو به علم بیاریم، ما هم تحقیق بکنیم و این کارهای بی مورد خلاصه سطحی رو کنار بذاریم. ما هم میتونیم خب زبان علمی کشف کنیم دیگه، ما هم میتونیم که اصطلاحات خاص خودمون رو بیاریم. کما اینکه بعضی از بیماری ها، من نمونه‌اش رو مثلا همین شوگرن که یک بیماری چشم ارتنی پزشک سوئدی به اصطلاح کشف کرده، اسم خودش هم گذاشته روش دیگه، اینه که ما هم میتونیم که بیماری ها و یا کشفیات علمی داشته باشیم، اسامی ایرانی بذاریم روش، مشکلی هم ایجاد میکنه. متاسفانه خب ما الان درگیر یک مأموریت های دیگه الان هست در ایران که باید انجام بشه که ظاهرا زیاد علمی به نظر نمیرسن.
بله، انشالله که مژگان خانم این پاسخ شما قانع شده باشن یا راضی شده باشن. اگر
بله و الا کاملا ویلکام هستن به اصطلاح و ما استقبال میکنیم از سوالات بعدیشون و تا اونجا که قانع میشن ما توضیح میدیم و در این حال تقاضا میکنیم که در سایر موارد هم سوال کنن در ارتباط با خود مشکلات اختلالاتی که ما مطرح میکنیم و ناهنجاری ها، باز اگر که سوالی هست در زمین مطرح کرد. این سوال به خودی خود مهم بود و اساسی، برای اینکه ما واقعیت اینه که بار خاصی رو حمل که وقتی ما از اختلال شخصیت حرف می زنیم، منظورم این نیست که طرف آدم بی شخصیتی است، یعنی به کرامتش و به اون کیفیت اخلاقی معنوی فرد ما کاری نداریم، بلکه روند رفتاریش رو که منبعث از اون فکر منفی یا غلط هست رو در نظر می گیریم. به ویژه در این دو مورد، بیماری های وابسته و اختلال وابسته و این مورد وسواس، ما دیدیم که نگاه منفی مریض به خودش احساس منفی ایجاد میکنه که من منجر میشه به یک رفتار منفی.
آقای دکتر، یک نکته مهم هم در اینجا اینه که ما با توجه به این بحثایی که میشه میتونیم یک بازگشتی به درون خود بکنیم و ببینیم که از کجا آمده ایم، کجا در کجا قرار گرفتیم، و اگر اینکه خیلی سطحی از مسائل بسیار عمیق و بسیار ریشه‌ای خودمون گذشتیم، بازبینی بکنیم و در ترمیمش بکوشیم.
بله کاملا درسته. این نشون میده که خب میدونید بحث رفتارشناسی فرصتی برای ما فراهم میکنه و اون اینه که اینقدر به پیرامون و به دنیای بیرون ما توجه نکنیم، فوکوس قدری به خودمون برگردیم. این برگشت به خود هم ما رو رهنمون میشه به توانمندی هامون، به مجموعه ابزارهای انسانی، فرهنگی، تاریخی که در ما به عنوان فرد و ملت هست، یکی از هدفهای برنامه رادیو اینه، و دوم این که ما خب متوجه مشکلات و گرفتاری هامون هم میشیم. این مشکلات و گرفتاری هامون هرگاه که رو هم جمع میشه در سطح ملیش و بسیار نیشنش، گرفتاری های تاریخی میتونه ایجاد کنه. وقتی که به مناسبات اجتماعی منتشر میشه در اون سطح میتونه وحشتناک گرفتاری ایجاد کنه، کما اینکه کرده. یعنی در کشوری که امروز در سال 2006 میلادی آدم سنگسار میشه یا فرض بفرمایید که یک همچین مناسبات اجتماعی در مردم تحمیل میشه، این خب نه یک شبه اتفاق افتاده و نه هم یک سوء تفاهم تاریخی است، بلکه بالاخره نشان یه چیزی هست، یادگاری است از یک نوع به هر حال بیراه رفتن، اگه که از عقب ماندگی من نخواهم شدن. بنابراین خب از منظر بی دلیل هم نبود، ما از منظر اجتماعی ابتدا وارد شدیم، بحث رو قدری وسیع ترش مطرح کردیم ولو خیلی اجمالی و بعد وارد رفتارشناسی فردی شدیم. ما این بحث رو بهانه ای کردیم برای اینکه خود همه در اصل نگاهی بکنیم نزدیکتر به مجموعه گرفتاری هایی که داریم، نگاهی دلسوزانه از سر انتقاد، انتقادی که سازنده است و رشد میده ما رو، عیب جویی نیست و بسیار سود ما در اینه که با نگاهی انتقادی نگاه کنیم، مشکلاتمون رو به مثابه زیورهای آویخته شده نبینیم، بلکه مشکلاتی است که میتونه حل بشه. همونجور که یک زخم عفونی رو میشه درمان کرد یا مثلا قیچی کرد، خب به همون صورت هم میشود که یک رفتار ناهنجار رو چه در فرد چه در سطح مناسبات اجتماعی بهش پرداخت به مسابه یک گرفتاری اجتماعی موزل ملی. بنابراین سودش زیاده، منتها بود این برنامه در گرو و دقت و همراهی شنوندگان رادیو است که تا به الان بوده و ما خوشحالیم که به هر حال این سوالات مطرح میشه تا ما هم بیاموزیم از این فیدبک و برگشتی که از شنوندگان میگیریم، هم متوجه نقص های این برنامه بشیم. این برنامه برای اولین بار داره تولید میشه و ما هیچ ادعایی نداریم که اصلا مشکل نداره، بلکه میتونه هزاران مشکل داشته باشه مضمونن و به لحاظ فنی و خود برنامه تکامل پیدا میکنه و هم این که ما خب برنامه رو برای شنوندگانمون داریم و قطعا میخواییم که شنوندگان ما خوشتند باشن.
دکتر در واقع میشه گفت که با توجه به این بازگشت به خیشتن میتونیم بیشتر با خودمون نزدیک بشیم و خودمون رو بیشتر دوست داشته باشیم.
کاملا درسته، ما فراموش کردیم خودمون. ما دوست عزیز یک بار من میگفت در ایران اصلا فردیت وجود، اصلا منیت وجود نداره. ما فکر میکنیم ما ایرانی ها که مثلا خیلی منم میذاریم و فرض میکنیم که من وجود داره، اصلا اینجوری نیست. واقعیت اینه که در ایران ایندیویدوالیسم اصلا وجود نداره و همین خاطر هم هست که حقوق فردی به راحتی زیر پا گذاشته میشه. و همین خاطره که مثلا حقوق فردی، یعنی مسئله امنیت و حقوق در حوزه فردی به راحتی زیر پا گذاشته میشه. از همون خانواده که شروع میشه بچه میتونه به راحتی زیر گرفته بشه، احتیاجاتش، حقوقش، بچه هرگاه که بهش گفتن ساکت شو میباید ساکت بشه، مثلا جلوی مهمونا نمیتونه حرف بزنه. این مثال خیلی ساده است. تا وقتی که این بچه بزرگ میشه و وارد جامعه میشه، وارد نهادهای اجتماعی میشه، اونجا باز شروع میشه به اصطلاح چپ و راست حقوقش زیر گرفته میشه به خاطر اینکه اون منیت وجود نداره. خیلی خوب، بنابراین خیر ما به اصطلاح در اینه یا سود ما در اینه که به درون خود نگاهی بکنیم، خودمون رو همونجور که شما به زیبایی میگید دوست داشته باشیم و این دوست داشتن باعث میشه که دیگران رو دوست داشته باشیم. اگه خودمون رو دوست داشته باشیم، همسایه‌مون، خانواده‌مون، بیرون، همکارانمون و کل جامعه رو دوست نخواهیم داشتون. بالاخره این از جای باید شروع بشه، میباید که باید درونی شده باشه، قدیل نهادی میباید شده باشه این مهر و این عشقی که ازش هستیم. و الا عشق وزیدن میشه یک حالت نقش و تئاتر و به اصطلاح سوری، یعنی ما ازش حرف میزنیم اما عملا تجربه نکردیم رو در احساساتمون، ندیدیم عشق وزیدن چیه، چرا که بهای خودشو میخواد، هزینه ای داره، یعنی الزاماتی رو به گردن ما میذاره. اگه ما دوست داشته باشیم که نمیتونیم همدیگه رو قتل عام کنیم یا قلق عام کنیم، اینجوری که امروز الان در حال جامعه اینجوری تفکیک شده یا شکافته شده و درش یک نوع جنگ جریان داره، جنگی که بین دوتا در اون یک ملت درست چه حاکمیت، حالا بعد عقب هم که شما برید همینطور بوده و چه محکومین که دوست عزیزمون در برنامه گذاشته آقای ناصر اگه یادم باشه،
بله.
ما محکوم، گویی محکوم هستیم. خب چرا باید بخشی از جامعه بخشی دیگری رو محکوم و از مواهب اجتماعی محروم بکنن؟ چون هر محکومیتی خود به خود به معنای محرومیته. خب اینها ناشی از اینه که ما دوست نداریم خودمون. اگه که خودمون دوست داشته باشیم، این عشق میباید منتشر شده بیرون و جلوی این همه درگیری های ناخواسته اجتماعی و این همه تخریب گرفته بشه.
بله در واقع. خیلی ممنون. آقای دکتر، مثل که یه سوال دیگه یه هم شما براتون بود که مونده بود، اگر مایل باشین اونم مطرح.
اگر که ما برسیم به این، اون سوال هم خیلی سوال اساسی، من ترجیح میدم که این سوال رو بذاریم برای، چون سوالی شده پیرامون جوانهای ما مجددن بازم.
بله.
در ارتباط با مسئله و مشکلات جوانان من تقاضا میکنم اگر که امکانش باشه بذاریم برای برنامه آینده، چون من دوست ندارم و حیفه که این سوال بخواد جواب فنی کوتاه بهش داده.
بله کاملا، ما هم اتفاقا
بله
چند تا سوال در مورد همین مسئله همین در همین رابطه داشتیم که اینا رو میذاریم برای جلسه آینده.
بله که بتونیم در فرصت کافی بهشون بپردازیم.
خیلی سپاسگزار جناب دکتر افتخاری، ما دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم و من هم با شما و شنوندگان عزیز خدافظی میکنم.
آقای دکتر خیلی سپاسگزارم از گفتگوی شرکت مجدد در گفتگوی با ما و شما اگر صحبت دیگه ای ندارین منم دیگه بیشتر از این مزاحم شما نشم.
بله منم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید و توجه شنوندگان دادید رو جلب میکنن به بحث به اصطلاح باقی مانده برنامه امروز که ناتمام هست در درمان در هفته آینده و سوالاتی که از شنوندگان داریم. سپاسگزاری میکنم از فرصتی که من داریم.
خیلی ممنون، شبتون بخیر.
شب شما بخیر.
خدا.
خدا.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی من و همکارم آقای یوسف ساده با آقای دکتر مسعود افتخاری روانپزشک و جراح در دنباله سلسله گفتگوهای ما درباره رفتارشناسی فردی و اختلال شخصیت‌های گوناگون توجه می‌فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.